بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در 129 من جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 144 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. در این آیه الله تعالی می فرماید محمد جز این که رسولی باشد که قبل از اون نیست رسول و پیامبرانی آمدن و وفات کردند و رفتند، چیز دیگری نیست. یعنی ایشان هم مانند دیگر پیامبران و رسولان الهی بشر هستند و مرگ بر ایشان وارد خواهد شد. انک میتون و انهم میتون، باز به این معنی که ایشان هیچ گونه صفتی از صفات الهی در ایشان وجود ندارد و کمال و بقا و حیات ابدی از آن الله تعالی است. علت این مسئله این بود که در جنگ احد گفته شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم کشته شده. برخی از مشرکین و برخی از منافقین این ندا را سر دادند، خصوصا ابن قمعه. ابن قمعه شخصی بود که حفره ها زیادی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم در جنگ احد حفر کرده بود، کنده بود تا پیامبر در آن حفره ها واقع بشه و حالا یا کشته بشه یا بتونن دستگیرش بکنن. ولی به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم جان سالم به در برد و ایشان به همراهی ابوبکر و عمر از کوه احد بالا رفتند و وقتی که ابو سفیان ایستاد و فریاد کشید که ای محمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که کسی جوابشون نده. سپس گفت ای ابوبکر، دستور داد کسی جوابش نده. سپس گفت ای عمر، دستور دادن که کسی جوابش نده. اینجا بود که ابو سفیان گفت که هر سه اینها کشته شدند. اینجا بود که عمر رضی الله عنه نتونست خودشو کنترل کنه و جواب ابو سفیان را اینگونه داد که هرگز چنین نیست، هر سه ما زنده هستیم و تو نتونستی که به امید و آرزوی خود برسی. ولی به صورت کلی وقتی این شایعه پخش شد، خب خیلی از مسلمین تحت تأثیر این حرف قرار گرفتن که اگر پیامبر که رهبری آنها را بر عهده داشت کشته شده باشه، یعنی این که تمام، اسلام به پایان رسید. و این آیه نازل شد برای بیان این مسئله که محمد روزی خواهد مرد. اگر امروز کشته نشده باشه در جنگ احد، ولی روزی خواهد آمد که محمد میمیرد یا کشته میشود. ولی با کشته شدن محمد یا مردن محمد آیا اسلام به پایان میرسد؟ یعنی اینکه آیا بقای اسلام ربط داره به زنده بودن محمد؟ افا امات، اگر محمد مرد، او قتل یا کشته شد، انقلبتم على اعقابكم، شما از اسلام بر میگردید و دین اسلام را رها میکنید؟ پیامبر موسی علیه السلام فوت کرد، آیا دینی که پیامبر موسی علیه السلام برای آن فرستاده شد با مرگشان به پایان رسید؟ عیسی علیه السلام عروج کرد، رفت به آسمان، آیا با عروج ایشان دین عیسی علیه السلام به پایان رسید؟ و آیا با مردن محمد دین محمد به پایان می رسد؟ و این استفهامی که در این آیه آمده، افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، استفهام انکاریست. یعنی بر آنها انکار می کند که اگر قرار چنین کاری را بکنید بسیار کار ناپسندیده است. و من ينقلب على عقبيه، و هر کس که از دینش بر بگرده، اصل عقب قسمت آخر پا رو میگن عقب، وقتی که میگه ينقلب على عقبيه یعنی از اون مسیری که داره برمیگرده میچرخه و برمیگرده. تغییر مسیر میده. و منظور در اینجا تغییر دین دادن، هر کسی که دینش رو تغییر بده و دین اسلام رو رها بکنه، فلا یضر الله شیئا، اینو بدونه که به الله ضرری نمیرسونه. الله عز و جل اگر آنچه در آسمان ها و زمین است کافر گردند، باز هم هیچ ضرری به الله نخواهد رسید. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، پیامبر موسی علیه السلام به قومش گفت اگر همه شما کافر گردید، بلکه هرچه در آسمان ها و زمین است، انتم و من فی الارض، هرچه که در زمین است تمام بشریت کافر گردند، فان الله لغنی حمید، بازم الله عز و جل غنیست، یعنی بی نیاز است از شماها، نیازی به عبادت شما نداره، پروردگار نیاز به هیچی نداره، و با وجود بی نیازی مطلقش حمیدم هست، یعنی ستوده، مورد ستایش قرار گرفته و هست و خواهد بود. پس محمود بودن پروردگار به این نیست که باید یک گروهی از بندگان بر روی کره خاکی وجود داشته باشن، نه، اگه هم هم کافر باشن فرقی به حال الله عزوجل نمی کنه. و این که شما الله را عبادت می کنید به نفع خودتونه، نه اینکه پروردگار نیازمند عبادت شما باشه. میشه از این مسئله یک چیز دیگری رو برداشت کرد. الان شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان رهبر امت یک روزی خواهد آمد که وفات خواهد کرد، و این اتفاق هم افتاد، پیامبر وفات کرد. اگر کسی اسلام خود را منوط به حیات پیامبر بداند، یکی از صفات پیامبر زنده بودنش بوده در این دنیا، و بر این باور بوده که تا زمانی که پیامبر زنده است من مسلمانم، این اسلام آن اسلامی نیست که الله میخواهد. برداشتی که میخوام الان بکنم اینه که اگر انسانی بیاد اسلام خود را منوط به شخصی بگرداند در زمان ما، سپس اگر از آن شخص صفتی را دید، اخلاقی را دید، برخورد و رفتار و کرداری را دید که ناپسند بود، خوشش نیومد، بگه چون فلانی داره این کارو میکنه من دیگه کاری به اسلام ندارم، این اسلامم به درد نمیخوره. اسلام شما باید برای رضایت و خوشنودی ذات الهی باشد. برخی ها میگن چون برخی از انسانهای دیندار حرفشون با عملشون یکی نیست، منم دیندار نیستم، این دینو من نمیخوام. اگر شما میخواید بنده صادق الله باشید، شما براتون معبودتون مهمه دیگه. تمام انسانهایی که دور و برت هستن هر کاری بکنن نباید تأثیر بذارن روی رابطه شما و بندگیت با پروردگارت. طرف معامله شما رب العالمینه، و ممکنه در طول تاریخ انسانهایی پیدا بشن که با کارهای بدشون به نام دین تأثیر بد روی کسانی بذارن که ایمان در دل آنها ریشه نکرده. کار اینها هم خیلی خطرناکه. در قرآن به عنوان مثال اومده که ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظیم. آن قسم هایی که بر سر عهد و پیمان ها با همدیگه ادا می کنید در زندگی دنیاتون، اینا رو بازیچه قرار ندهید. خطاب برای مسلمان هاست. شما اگر با یک انسان نامسلمان عهد و پیمان بستی، یا با انسانی که اسلام ضعیفه عهد و پیمانی بستی و قسم خوردی سر اون عهد و پیمان، سپس به اون قسم پایبند نبودی و این قسم را بهانه کردی برای خیانت به دیگران، دخلم بینکم، یعنی که به هم دیگه خیانت بکنید، هم دیگه رو فریب بدید، گول به هم دیگه بزنید، سر معامله قسم میخوری ولی داری دروغ میگی، این رفتار یک مسلمان، یک مسلمانی که بد مسلمان هست، ممکنه باعث چی بشه؟ فتزل قدمون بعد ثبوتها، ممکنه باعث لغزش قدمی بشه، یعنی انسانی بشه که وارد اسلام شده و ثابت بود اون قدم، ولی این اومد این قدم را از حالت ثبوت خودش خارج کرد با اون کاری که انجام داد و باعث شد که اون شخص از اسلام برگرده. دیگه اگه شما مسلمان ها این گونه برخورد میکنید که دینتون به درد خودتون میخوره. اگر شما چنین کاری بکنید و این بهانه را ایجاد بکنید برای دیگران که پایبند به اسلام نباشند، شما عذاب دردناکی را خواهید چشید. و تذوق السوء، چرا؟ به ما صددتم عن سبیل الله، چون این رفتار شما باعث میشه که جلو اسلام آوردن خیلی ها بگیرید. همان کاری که کفار میکنن، مردم را از داخل شدن به دین باز میدارند، ممکنه کسی که داخل دین اسلام هست با رفتار بدش همین کار را انجام بده و این رفتار رو به نمایش بگذاره جلو دیگران و دیگران نگاش بکنن، میگنن اگر شما نماینده اسلامید که این دین به درد نمیخوره با این رفتارهایی که شما دارید. پس بازداشتن مردم از پذیرفتن دین اسلام ممکنه از طرف نامسلمان صورت بگیره و ممکنه از طرف مسلمان هم صورت بگیره و این مسئله خیلی مهمه. انسان مسلمان باید الگو باشه برای دیگران، باید با رفتار و کردار و گفتارش نماینده اسلام و قرآن در جامعه باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاقش قرآن بود، اخلاق پیامبر قرآن بود و ما باید به پیامبر اقتدا بکنیم در این زمینه. اگر قرار به نام اسلام کارهای بد انجام بدیم و بد مسلمانی کنیم، این رفتار ما دیگران را از وارد شدن به دین اسلام باز خواهد داشت. در پایان آیه فرمود ولکم عذاب عظیم، و هر کسی که به نام اسلام چنین کاری بکنه برای او عذاب بزرگی وجود داره، چون این کاری که این مسلمان داره میکنه نتیجهش همون کاریه که انسانهای کافر میکنن و میکردن. بنابراین برمیگردیم به موضوع رابطه بین بنده و معبودش. یک رابطه است که اگر درست تعریف بشه برای انسان، دیگه کاری به هیچ احدی نداره و نباید تحت تأثیر هیچ عاملی قرار بگیره و نباید ما رفتار برخی از انسانهای دیندار را بهانه بکنیم برای اینکه دین اسلام را رها کنیم، یا اینکه ناسزا به دین بگوییم، یا اینکه ناسزا به پیغمبر و به قرآن و به الله بگوییم. نعوذ بالله. کسی که کار بد میکنه به نام اسلام عقوبت خودش را خواهد چشید، ولی اسلام من که ربطی به اون نداره. اون شخص ممکنه از اسلام بر بگره، ممکنه مرتد بشه، آیا منم باید همراه اون مرتد بشم؟ به خاطر اینکه فلانی و فلانی از دین اسلام برگشتن منم باید بر بگردم؟ پروردگارم اینو از من خواسته؟ آیا پروردگارم من گفته که تو تا زمانی مسلمان باش که فلانی مسلمانه؟ نه، هر کسی مسئول کار خودشه و هر کسی نتیجه کار خودش رو خواهد دید. بنابراین وقتی که در مورد شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اگر پیامبر مرد یا کشته شد، آیا شما میخواهید دینتان را رها کنید؟ ما این را به عنوان یک قاعده کلی در این رابطه، رابطه بندگی با پروردگار، باید پیاده بکنیم. اگر فلانی کار بد کرد، انقلبتم علی اعقابکم، اگر فلانی دین را رها کرد، انقلبتم على اعقابكم، اگر فلانی رفتار بد داشت به نام اسلام، انقلبتم على اعقابكم، و تمام حالتهای دیگر. اشخاص دیگر نفع و ضرری به من نمی رسونن در کاراشون، من باید مواظب رابطه بندگی خودم با پروردگارم باشم، اینو باید حفظ بکنم. ولا تزر وازرة وزر اخرى، هر کسی بار گناه خودشو بردوش میکشه، و اگر هم کسی برگشت از دین به این بهانه ها، فلا یضر الله شیئا، بدونه که هیچ ضرری به الله نمیرسونه، الله نیازی به اون نداره. یعنی به این معنی نباشه که این شخص منت بگذاره، بگه من بار الله بندگی تو میکردم، ولی چون فلانی کار بد کرد من این کار من بندگی رو رها کردم، دیگه نمیخوام مسلمان باشه. و سیجزی الله الشاکرین، هر کی میخواد مرتد بشه بره مرتد بشه، هر کی میخواد شاکر باقی بمونه، الله عز و جل جزای انسانهای شاکر را خواهد داد، چون یکی از نامهای پروردگار شاکر و شکوره. شاکر و شکور بودن پروردگار یعنی اینکه کار انسانهای خوب را زایه نمی کنه و پاداش آنها را خواهد داد. پس هر کسی بار خود را ببندد. شما بار خود را برای چه کسی می بندید؟ برای فلانی و فلانی یا برای خودت؟ برای خودت داری بارتو می بندی. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. یک مسئله دیگه اینجا مطرح شد در اون شایعی که پخش شد که محمد کشته شده، این آیه نازل شد که هر نفسی، هر نفس جانداری به اذن و اراده الهی وقتی که لحظه وفاتش فرا برسه خواهد مرد. کل نفس ذائقة الموت، تمام جانداران خواهند مرد. کل من علیها فان، هر آنچه که در جهان هستی وجود داره همه به فنا هستند. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و تنها ذاتی که باقی میماند ذات الهی است. حتی ملک الموت خواهد مرد، حتی اسرافیل خواهد مرد، مزه مرگ را خواهد چشید. این مسئله به این علت بود که محمد یک روزی خواهد مرد، و این مسئله به اذن و اراده الهی صورت خواهد گرفت. و کتابا مؤجلا یعنی ضرب الاجل داره، هر انسانی یک ضرب الاجلی داره. ضرب الاجل که فرا برسه با پای خود میری سراغ ضرب الاجلت بدونی که بدونی. مشهور هست که وقتی خبر وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم منتشر شد، عمر رضی الله عنه وارد مسجد شد و گفت که محمد نمرده. مصیبت خیلی سنگین بود و عمر بن الخطاب رضی الله عنه مسئله وفات پیامبر براش فراتر از گنجایشش بود و این سخن را میگفت و میگفت هر کسی که گفت محمد مرده گردنش را میزنم. سر و صدا بود در داخل مسجد، فاجعه خیلی سنگین بود، تا اینکه صدیق امت ابوبکر رضی الله عنه آمد، بیرون از مدینه بود، رفت وارد اتاق پیامبر شد، پارچه را از صورت مبارک پیامبر کنار زد و او را بوسید و گفت فداک ابی و امی طبت حیا و میتا، پدر و مادرم فدای تو باد رسول الله که هم در حالت زنده بودنت و هم در حالت مرده بودنت پاک هستی. سپس وارد مسجد شد، گروهی اطراف عمر جمع شده بودند. ابوبکر مردم را ساکت کرد ولی عمر هنوز سخن می گفت، ساکت نمی شد. ابوبکر برای منبر پیامبر رفت و شروع کرد به سخن گفتن و مردم از اطراف عمر پراکنده شدند، آمدند نزد ابوبکر. ابوبکر اینجا این جمله تاریخی را گفت که من کان یعبد محمدن فان محمدن قد مات، هر کسی که محمد را میپرستید محمد مرده. و من کان یعبد الله، و هر کسی که الله را عبادت میکند فان الله حی لا یموت، الله زنده است که هرگز نمیمیرد، یعنی به عبادت خود ادامه دهد و بر اسلام خود باقی بماند. سپس این آیه را تلاوت فرمود و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. وقتی این آیه را خواند مردم حقیقت موضوع را درک کردند و عمر رضی الله عنه آرام شد و این موضوع را پذیرفت و فرمود که انگار این آیه را برای اولین بار میشنیدم. البته خب فاجعه خیلی سنگین بود و مصیبت خیلی سنگین بود و کنترل مشکل بود و دشوار بود و اداره چنین بحرانی به دست صدیق امت صورت گرفت. که دلالت بر فضیلت این بزرگوار میدهد. و من یرد ثواب دنیا، حال هر کسی که در این دنیا دنبال ثواب دنیاست، دنبال دستاوردهای دنیاست، دینداره به خاطری که مصلحت دنیویش اقتضا میکنه دینداره، این مصلحت به هم خورد دین رو رها میکنه، این میشه و من یرد ثواب دنیا نقطه منها. فرمود ما بخیل نیستیم، بهش میدیم، از نعمتهای دنیاوی استفاده میکنه، بهرمند میشه، میخوره، سلامتی، تندرستی، ازدواج میکنه، فرزند بهش میدیم. و من یرد ثواب الاخره نعطیه منها، و هر کسم خواهان اجر و پاداش آخرت باشه، ایمان به روز آخرت داره و دینداریش به خاطر مصلحت دنیوی نیست، چنین انسانی هم نعته منها یا نعته منها، روایت های مختلف است، این شخص هم اجر و پاداشش رو بهش میده. هر کسی بر اساس نیتش، نیت شما چیست، همت شما چیست، همت شما اگر دنیاست دنیا رو داری، همت شما اگر آخرته هم دنیا داری هم آخرت. در این زمان آیات زیادی وجود داره، مانند آیه سوره اسراء من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. به همین معنی به صورت کلی، کسی که آخرت رو بخواد، کسی که دنیا رو بخواد، دنیا رو بهش میدیم، کسی که آخرت رو بخواد و برای سعی و تلاش بکنه، بایستی که کسی که خواهان آخرت است سعی و تلاش هم بکنه و باید مؤمن هم باشه و هو مؤمن. اگر مؤمن نباشه، موحد و یکتا پرست نباشه، تمام کارهایی که میکنه بر باد خواهد رفت. و در سوره نساء فرمود من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره، کسی که خواهان اجر و پاداش دنیاست بداند که نزد الله هم اجر دنیوی وجود داره و هم اجر اخروی وجود داره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، برخلاف کسانی که گفتن چی؟ ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، کسی که فقط خواهان دنیا بودن دیگه آخرت نصیب و بهره ای ندارند. در سوره شورا هم اومده من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب، کسی که دنیا دنبال برداشت و محصول دنیا باشه، محصول دنیا رو بهش میدیم، دیگه در آخرت بهره و نصیبی نداره. و در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انسان مؤمن در مقابل کارهای نیک و شایسته که در این دنیا انجام میده، پروردگار به اون از خوردنی های دنیا و آشامیدنی های دنیا بهش میده، استفاده میکنه و براش آن نیکی ها و حسنات ذخیره میکنه تا روز قیامت چند برابر بکنه و بهش پاداششو بده. ولی انسان کافر وقتی کار خوب انجام میده، خیلی از کافر کار خوب انجام میدن ولی کافره، مشرکه، اینا در مقابل کارهای خوبی که انجام میدن در این دنیا پروردگار اونها نعمت میده، نعمت ها دنیا بهشون میده ولی دیگه در آخرت چیزی نداره. و به همین منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگر فرمود الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر، دنیا زندان برای انسانهای مؤمن ولی برای انسانهای کافری که امید به آخرت ندارن جنت بهشته. به همین منظور سعی و تلاش میکنن که تا میتونند از خوبی های این دنیا بهره ببرند و هرگاه یکی از خوبی های دنیا از آنها گرفته میشه بسیار زیاد تحت تاثیر قرار میگیرند. ولی انسان مؤمن میگه بذار بره، بعضی از خوبی های دنیا آخرت رو داره، صبر میکنم در مقابل مصیبت ها و اجر صبر کردنم هم در روز قیامت داره. و سنجز شاکرین، و ما انسان های شاکر را جزاشون رو به صورت کامل میدیم. به این اندازه در این جلسه اکتفا میکنیم تا مجلس دیگر انشاءالله که به ادامه آیات خواهیم پرداخت. همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.